استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ولایت هلمند کشته شدن جنرال ظاهرگل مقبل، قماندان لوای 4 قوای سرحدی این ولایت را تایید کردند. مرد پاکستانی ولاصل که با چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد، قبلا به جرم فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود. در این برنامه خبری استدیوی پی‌یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
مقام های اردوی ملی در جنوب افغانستان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولسوالی های معروف و شاولی کوت ولایت قندهار بیش از 13 شورشی طالبان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل گفته است در نتیجه سرکوب معترضان در جریان اعتراض های اخیر در ایران بیش از 160 معترض کشته شدند. و مقام های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد، به جرم فعالیت های حراس افغانی زندانی شده بود. تفصیل خبرها. مقام های ولایت هلمند تایید کردند که جنرال ظاهرگل مقبل، فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند، امروز شنبه در یک انفجار کشته شد. زاهد عطل، مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفت که این فرمانده نظامی پس از آن جان باخت که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجا و ناوه این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد. به گفته او دو سرباز دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد. سردار محمد سروری، خبرنگار تلویزیون خصوصی شمشاد، هم در این رویداد زخمی شده است. نظامیان همراه با شماری از خبرنگاران راهی ولسوالی مارجا بودند که رویداد اتفاق افتاد. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را پذیرفتند. مقام های اردوی ملی در جنوب افغانستان از کشته شدن بیش از 13 شورشی طالبان در ولسوالی های معروف و شاولی کوت ولایت قندهار خبر می دهند. صادق عیسی، معاون سخنگوی قل اردوی 205 اتل در ولایت قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت که این تلفات به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان وارد شده است. او افزود:
دیار لستنا وستوال ترگر وجل سوی دی او پنزل استنا تپیان سوی دی.
13 دهشت افغان مسلح کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در این عملیات دو موترسایکل و 3 میل اسلحه تخریب شده. و یفزود که در عملیات دیگر در ولایت‌های زابل و اورزگان 4 شورشی مسلح کشته شدند. طالبان مسلح هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در جنوب افغانستان چیز نگفتند. سهیل احمد، مغلزه مشت‌زن بریتانیایی افغان تبار دایلن دراپر، رقیب انگلیس خود را ناک‌اوت کرد. آنها دیشب در لندن به میدان رفتند. مغلزه مشت‌زن حرفه‌ای در حساب توییتر خود نوشته است حریف خود را در راوند 3 ناک‌اوت کرد. او تاکنون 14 بار حریفان خود را به زانو درآورده و یک بار شکست خورده است. مغلزه 31 ساله در کودکی به انگلستان رفته بود و در آنجا به ورزش مشت زنی روی آورد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سازمان عفو بین الملل گفته است در نتیجه سرکوب معترضان در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بیش از 160 معترض کشته شدند. این سازمان پیش از این شمار کشته شده ها را 143 تن گفته بود. سازمان عفو بین الملل در خبرنامه که دیروز به رادیو آزادی فرستاد گفته است بر بنیاد گزارش‌های معتبر که به دست این سازمان رسیده، شمار تایید شده معترضان جان باخته به دست کم 161 تن افزایش یافته است. این سازمان که مرکزش در لندن است میگوید احتمال می‌رود آمار واقعی تلفات به گونه چشمگیر بیشتر از این باشد. مقام‌های ایران پیش از این آمار ارائه شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل را رد کردند. ایران تاکنون رسما آمار تلفات را اعلام نکرده. حکومت ایران در 15 نوامبر از سهمیه بندی تیل و افزایش قیمت آن خبر داد، اقدامی که با موجی از اعتراض‌ها در بیش از 100 شهر و شهرک این کشور به همراه شد. مقام های بریتانیا گفتند مرد که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد بر جرم فعالیت های حراس افغانی زندانی شده بود. به گفته مقام ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت در اصل از پاکستان بود. او دوی پس از چاشت دیروز جمعه یک زن و یک مرد را با چاقو کشت. پلیس گفته است مهاجم دو زن و یک مرد را نیز در لندن بریج زخمی ساخت. نیل باسو معاون کمیشنر پلیس متروپولیتن لندن گفت این مرد در محل رویداد کشته شد.
یک مرد مظنون در تیراندازی افسران ویژه پلیس شهر لندن کشته شد و من می توانم تایید کنم که مظنون در محل رویداد جان داد.
به گفته پلیس به نظر می رسد که مهاجم واسکت انفجاری تقلبی بتن داشت. مقام ها گفتند عثمان خان همراه با 8 تن دیگر از اعضای یک گروه حراس افغان زندانی شده بود. به گفته مقام ها این گروه الهام گرفته از شبکه القاعده دسیسه بمبگذاری در اهداف گوناگون به شمول بازار بورس لندن را طرح‌ریزی کرده بود. گفته شده که عثمان خان به 8 سال زندان محکوم شده بود. و شماری از قربانیان زلزله مرگبار و ویرانگر در آلبانیا دیروز به خاک سپرده شدند. مقام ها رسما تایید کردند که در زلزله 26 ماه نوامبر 49 تن جان داده و 100 تن دیگر هم زخمی شدند. قدرت این زلزله 6.4 درجه ریشتر گفته شد. 11 تن از قربانیان در یک شهرک شمالی آلبانیا دیروز به خاک سپرده شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم آرش همایون باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کماندان لوای 4 سرحدی هلمند امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش می‌دهد. تیم انتخاباتی دولتساز در واکنش به راهپیمایی روز گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می‌گوید:
امو کسایی که امروز شعار اصولیت و شفافیت می‌دادند، خودشان 7 ولایت مسدود ساختن و صندوق‌های خود نمی‌مانند که تفتیش شود.
وضعیت فابریکه سمنت جبل سراج چگونه است؟
در 24 ساعت 100 تن 80 تن تولید میکرد، ولی حالا فعلا از 50 الی 60 بالا نمیره به خاطر عوارض دارد.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مرد پاکستانی و اصل که با چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد، قبلا به جرم فعالیت های تروریستی زندانی شده بود. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است.
زنایی که به سطح تحصیلات عالی تا مستری و پیجدی هستند، به نوع در مقابل از اینام در داخل خانواده خشونت وجود داره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات ولایت هلمند تایید کردند که جنرال ظاهرگل مقبل، قمندان لوای 4 قوای سرحدی هلمند، امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد. زاهد عطل، مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند، به رادیو آزادی گفته است که آقای مقبل بعد از آن کشته شد که کاروان نظامیان افغان در مسیر ولسوالی های مارجا و نواحی این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرد. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط تلفن دارم که در این قطار جنرال ظاهرگل مقبل، قمندان لوای 4 سرحدی هلمند را همراهی میکرد. آقای دایی سلام.
علیکم سلام.
شکر که شما سلامت هستین. لطفا جزئیاتی رویداد با ما و شنوندگان شریک بسازین که رویداد چگونه اتفاق افتاد. بفرمایید.
بسیار تشکر. امروز صبح حوالی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوا عبور کردیم با یک کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجا رسیدیم که در یک منطقه از یک پل عبور میکردیم که زیر پل یک ماین انفجار کرد سر یک امری و تلفات به همراه داشت که بعدا از مقامات هم شنیدیم، یعنی سخنگوی والی هلمند و مرزواک هم تایید کرد که در این انفجار کماندان ظاهرگل مقبل کشته شده و دو محافظشان با یک خبرنگار تلویزیون شمشاد زخم برداشتند. قرار معلومات همراه چپخانه ایمرجنسی که صحبت کردن دکترها که نمیخواست نامشان افشا شده با ما گفتند که وضعیت صحی زخمی این حادثه خوب است و خیلی نیست.
با سپاس از شما آقای دایی، انشالله که جزئیات در برنامه های بعدی با هم تعقیب خواهد کردیم. الیاس داهی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند گزارش داد که جنرال ظاهرگل مقبل قمندان لوای 4 قوای سرحدی این ولایت امروز در نتیجه یک انفجار کشته شد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به راهپیمایی روز گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید این کمیسیون تحت هیچ شرایط حق دخالت در پروسه انتخابات را به اشخاص، گروه‌ها و نهادها نمی دهد. این کمیسیون با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی هرچند تظاهرات را حق مدنی شهروندان خوانده اما می گوید تنها رای دارای معلومات بیومتریک معتبر دانسته خواهد شد. این در حالی است که دسته انتخاباتی عبدالله روز گذشته از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً 300,000 رای را از دور خارج کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
به دنبال مهلت یک روزه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، این کمیسیون با نشر اعلامیه میگوید تنها آرای معتبر اند که اساس بایومتریک داشته باشند. اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات که در واکنش به تظاهرات روز جمعه در کابل نشر شده در آن آمده است که کمیسیون تمام فرآیندهای انتخاباتی را مطابق قوانین، لوایح و طرز عملها به پیش میبرد. کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به تظاهرات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان افزاید که آنها بر اساس قانون و اصل استقلالیت تحت هیچ شرایط دخالت در روند انتخابات را به اشخاص، گروه ها و یا نهاد نداده و نمیدهند. روز جمعه هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله در یک راهپیمایی در جاده های کابل با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فوراً 300,000 رای را که به باور این دسته انتخاباتی تقلبی و جعلیاً باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرهمن معاون اول دسته انتخاباتی عبدالله در جریان این تظاهرات با کمیسیون انتخابات یک روز مهلت داد تا این آرا را باطل اعلام کند. با گفته فرهمند اگر کمیسیون تا روز شنبه یعنی امروز 300,000 رای را باطل نکند، مردم در سرتاسر افغانستان دست به تظاهرات خواهند زد. 300,000 رای را که تیم عبدالله خواهان باطل کردن آن است، پیش از این از سوی کمیسیون انتخابات اعتبار داده شده است. حالا که کمیسیون انتخابات برای پذیرفتن خواسته های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی چراغ سبز نشان نداده، بشیر احمد تیانج از سخنگویان دسته انتخاباتی میگوید حرکت های اعتراضی آنان به زودی در سرتاسر افغانستان آغاز خواهد شد.
صحبت های موضوعگیری های غیر مسئولانه قناعت ما را فراهم نمی کنه. ما در صورتی که چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از سوی کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم برای دادخواهی های مدنی خود ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در 34 ولایت افغانستان.
افزون بر خواست دسته های دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای ابطال 300,000 رای، طرفداران این دسته انتخاباتی همچنان از چند به این سو اجازه بازشماری آرا را در 7 ولایت افغانستان نداده است. فریدون خوزون از سخنگویان این دسته انتخاباتی به رادیو آزادی گفت اگر کمیسیون قناعت آنان را فراهم نکند، دروازه های کمیسیون انتخابات در ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب، بغلان، پنشیر، تخار و بدخشان بسته خواهند ماند. در همین حال داوود سلطانزوی از اعضای دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی میگوید اگر دسته انتخاباتی عبدالله خواستار ابطال آرای نامعتبر است، باید اجازه بدهد تا بازشماری در 7 ولایت باقی مانده آغاز شود.
اما کسایی که امروز شعار اصولیت و شفافیت می دادن، خودشان 7 ولایت مسدود ساختن و صندوق های خود نمی مانند که تفتیش شود. اینا کی تقلب کرده؟ کسی که می خواهد صندوق هایش باز شود و آرایش تفتیش شود متقلب است، یا کسایی که صندوق های خود قفل کردن، دروازه ها را بستن و قانون هم نقص کردن و نمیخوان صندوقهایشان باز شوه و تفتیش شوه. اینا مردم افغانستان قضاوت بکنن که متقلب کیه.
با آنکه بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته، اما ظاهراً به دلیل اعتراض برخی دسته‌های انتخاباتی به شمول تیم عبدالله عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات را اعلان کند. کمیسیون گفته که برای اعلان نتایج ابتدایی اول باید بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. در اعلامیه روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا اجازه دهند که بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده تکمیل شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم فرشته‌ندا ارائه می کند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تفاهم نامه توانمندسازی بخش خصوصی را با ولایت کابل به امضا رساند. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هدف از امضای این تفاهم نامه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مهم اقتصادی ولایت کابل و اجرای این پروژه ها می باشد.
پروژه های مختلف مثلا سرکسازی، ساختمانسازی، پلها، اعداد پلها، پارک‌های تفریحی و تمام پروژه‌ای که ولایت کابل داریم.
با گفته آقای نوید در سال جاری با ارزش بیشتر از 2 میلیارد افغانی پروژه‌های ولایت کابل در حال اجرا است که از بودجه ولایت کابل تمویل می‌شود. آقای نوید می‌گوید با اجرای این تفاهم‌نامه برای صدها تن در کابل زمینه کاری فراهم می‌شود. بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید به دلیل سردی هوا، نبود سردخانه و افزایش صادرات بادنجان، قیمت آن در بازارهای کابل افزایش یافته است. رحمدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر یک سیر بادنجان رومی در بازار 800 تا 900 افغانی به فروش میرسد.
البته یکی خوب فصل زمستان است. موضوع دیگه هم میتونه است که یک ذره صادرات ما در رومی، در ثبات رومی در خارج خوب بده. مردم فصل گذشته زیاد کشته بود.
در این حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید هرچند در سال جاری یک تعداد سردخانه ها در ولایات مختلف ساخته شده، اما این بسنده نیست. با گفته آقای رستمی در سال 1399 چندین سردخانه بزرگ در ولایات مختلف ساخته می شود تا نیازمندی های بازار در ارتباط به سبزیجات به خصوص بادنجان رومی مرفوع شود. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده شهر کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 70 پول، 1 یورو 86 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، مردی که تصور می شود دو تن را در لندن با چاقو زد و کشت، احتمالاً می خواست مرکز تروریستی در لندن ایجاد کند. مقامات بریتانیا همچنان گفتند وی قبلاً به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی زندانی شده بود. نیروهای خاص پلیس بریتانیا این مرد را به ضرب گلوله کشتند. همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای صدیقی خوش آمدین. در مورد هویت مهاجم مظنون بیشتر چه می‌دانیم؟
پلیس بریتانیا مهاجم مظنون را عثمان خان معرفی کرده و گفته که او 28 سال است. مقام ها گفتند او اصلا از پاکستان است و اینکه با 8 نفر دیگر زندانی شده بود به جرم دست داشتن در اعمال تروریستی. مقام های بریتانیا گفتند که این گروه از شبکه تروریستی القاعده الهام گرفته بود و میخواست اهداف را منفجر بکنه به شمول بازار سهام لندن. عثمان خان به حداقل 8 سال زندان محکوم شده بود. مقام های بریتانیا گفتند که او طرح‌های دراز مدت در سر داشت، از جمله میخواست مرکز آموزشی تروریستی را در پاکستان ایجاد بکنه. او در محل استافورد شهر که از مناطق مرکزی لندن است زندگی میکرد و پلیس این منطقه را چند بار تلاشی و بازرسی کرده.
بله آقای صدیقی، این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟
رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت به روز جمعه بر پل لندن بریج رخ داد. مرد شروع کرد به چاقو زدن رهگذران. دو تن کشته شدند. ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم مهاجم مظنون را زیر گرفتند و بعد پلیس به محل می‌رسد و پیش از آن که مهاجم را به گلوله بزنه مردم را از محل دور می‌کند. پلیس گفته که در این رویداد یک مرد و یک زن کشته شدند و یک مرد و دو زن دیگر هم زخمی شدند. به گفته پلیس مهاجم مظنون ظاهرا واسکت انتحاری جعلی پوشیده بود. لندن بریج در سال 2017 هم شاهد حمله بود. در آن زمان سه مهاجم موتر را به سوی رهگذران رانده بودند و بعد بر مردم حمله کرده بودند. در نتیجه امو حمله 8 تن کشته شده بودند و 48 تن دیگر هم زخمی.
همکارم مصطفی صدیقی جزئیات را در مورد رویداد اخیر در لندن که مرد دو تن را با چاقو زد و کشت با ما شریک ساخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به مرور مطبوعات افغانستان که آن را همکارم فرشته ندا مرور کرده است.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بگرام نوشته که آقای ترامپ مواضع گروه طالبان را نرم می کند. سرمقاله افزوده که رئیس جمهور آمریکا دیشب در این سفر غیر منتظره در میدان هوایی بگرام علاوه بر دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در میان سربازان آمریکایی نیز سخنرانی کرد. سرمقاله نویس سرخط همچنین نوشته که آقای غنی و آقای ترامپ در این دیدار علاوه بر ستایش قربانی های نیروهای امنیتی افغان تاکید کردند که اگر گروه طالبان به صلح متحد هستند باید آتش بس کنند. سرخط نقل از آقای ترامپ افزوده که گفتگوهای صلح با گروه طالبان از سر گرفته شده و امیدواری ها بر این است که این بار نه تنها آتش بس برقرار می شود بلکه روند صلح بدون تأخیر پیش برده می شود. با باور سرمقاله نویس سرخط، رؤسای جمهور هر دو کشور از بین بردن پناهگاه های تروریستی را در بیرون از کشور نیز مهم دانستند. نویسنده سرخط افزوده که در مجموع سفر رئیس جمهور آمریکا به افغانستان مبارزه مشترک با تروریسم با حکومت افغانستان و اتخاذ موضع مشترک در مورد صلح به نفع افغانستان تمام می شود. به نظر نویسنده اگر هر دو طرف به اتخاذ موضع مشترک ادامه دهند بسیار دور نیست که جنگ در این کشور ختم و افغانها در فضای صلح‌آمیز زندگی کنند. روزنامه ویسا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به افغانستان را نقض حاکمیت افغانستان دانسته است. ویسا افزوده که افغانستان همکنون مثل خانه بدون دروازه است که به تعبیر نویسنده هر کسی هر وقت دلش خواست وارد آن می شود و هر وقت خواست بر می گردد. با باور سرمقاله نویس ویسا سفر رئیس جمهور آمریکا به همین صورتی که انجام شد حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرد. سرمقاله ویسا افزوده است در حالی که ما به گونه جدی از جهانیان می خواهیم استقلال و حاکمیت ما را به حیث خط سرخ بشناسند و آن را رعایت کنند، از مقامات خود هم جدن می خواهیم با حیثیت تاریخی این کشور بازی نکنند. روزنامه هیواد نیز سرمقاله خود را در همین مورد نوشته است. هیواد افزوده است در این دیدار 45 دقیقه رئیس جمهور غنی و دونالد ترامپ بیشتر بر تعهد به تحقق صلح افغانستان صحبت کردند. با باور سرمقاله نویس هیواد نخستین خواست رؤسای جمهور هر دو کشور آتش بس بوده است. آتش بسی که اولین شرط برای صلح و خط سرخ دانسته می شود.
ف فابریکه سمنت جبل سراج که بعد از چند دهه جنگ اخیراً دوباره فعال شده، توانسته است در این مدت کوتاه سمنت با کیفیت را به بازار عرضه کند. از تأسیس این فابریکه بیش از 70 سال می‌گذرد و اکنون ماشین‌آلات آن تا حد فرسوده شده و همچنان در یافتن بازار برای تولیداتش نیز مشکلات دارد. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل به این فابریکه رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
دستگاه های تولیدی فابریکه سمنت جبل سراج با وجود قدمت نزدیک به 70 سال هنوز هم چرخش فعالیتشان را دارند. فابریکه تولید سمنت جبل سراج از نظر تاریخی اولین فابریکه در افغانستان است. پس از آن که احداث اولین فابریکه برق آبی حدود 100 سال قبل در این ساحه صورت گرفت، به دلیل فراهم شدن انرژی برق، حکومت حبیب الرحمن خان در آن زمان طرح ایجاد فابریکه سمنت را پلان گذاری کرد. گذر زمان و حوادث گوناگون مانند سالهای جنگ بر این فابریکه اثر گذاشته است، اما با آن هم ساحه سرمایه گذاری مناسب را با خود دارد. عبدالجلیل 61 ساله یکی از کارگران فابریکه سمنت جبل سراج در مورد وضعیت این فابریکه میگوید:
در مدت 25 سال میزه این فابریکه کار میکرد. حالا که سابق و سال خوب کار بود. یعنی داشت دوار ما در 24 ساعت 100 تن 80 تن تولید میکرد. ولی حالا فعلا از 50 الی 60 بالا نمیره به خاطر اینکه عوارض دارد. عوارض تخنیکی داره، عوارض اگر دولت کد ما همکاری کند، با همکار باشد، ما میتونیم تولید بالا بریم. اگر نه که نکنه دولت با ما همکاری، ما نمیتونیم تولید ما بالا بریم.
محدود بودن فعالیت و تولید این فابریکه از نظر مسئولین آن نبود برخی از سامان‌آلات برای ترمیم است. عبدالوکیل حمید رئیس فابریکه سمنت جبل سراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
فابریکه سمنت جبل سراج در سال 1334 تأسیس شده. از اینکه تجهیزات کمبود داره و تجهیزات چند داخل کشور پیدایش نداره، زحمت میکشیم که حداقل فعال باشه. کشور ما منابع مواد اولیه سمنت سرغنی داره از لحاظ کیفی و کمی. مدیر بخش مشکل نداریم. بنابر موجودیت مواد بسیار خوب، ما سمنت بسیار با کیفیت تولید میکنیم.
با وجود این که مسئولین فابریکه سمنت جبل سراج از کیفیت بهتر تولیداتشان سخن میگویند، اما بازار برای فروش این سمنت به گونه لازم وجود ندارد. فردین که دوکان سمنت فروشی در بازار جبل سراج دارد میگوید بیشتر سمنت پاکستانی را خرید و فروش میکنند.
سمت خارجی زیادتر کار میشد با واسطه دیگه با فابریکی که ما داریم با او کدام نظری نیست. با او حساب با سمت عسکری و مثالش که سمت پاکستانی است یا فوجی یا چرات، ضعف زیادتر مهمی که از خود وزارت معدن است که در بالای فابریکه کدام نظر اندازی نداره. از دولت خواست مهمی است که بالای فابریکه هایی که در افغانستان است فابریکه سمت است بالای زیاد نظر انداخته شود، سمتی را تولید بکنند که مورد قبول اعتماد مردم قرار بگیره. ما اینمی توقع از دولت داریم، دیگه کدام توقع خاصی نداره.
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که اگر تولیدات سمنت داخلی به گونه گسترده صورت بگیرد، آنان سمنت وارداتی را استفاده نخواهند کرد. پرویز 36 ساله از شمار این تعداد است. افراد است که میگوید در حال حاضر از سمنت فابریکه جبل سراج استفاده میکند.
خوب کیفیت داره، اما کیفیت سمت ما کیفیت از عسکری هم که بالا است، ولی بالکل ما استفاده میکنیم به خاطر از اینکه وطن ما رشد اقتصادی با وطن ما است.
از نظر شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی، پالیسی بازار آزاد عامل عمده در زمینه محدود بودن تولیدات داخلی افغانستان است و در عین حال دولت نتوانسته است از منابع طبیعی کشور برای رشد تولیدات داخلی در برابر کالاهای وارداتی کاری انجام دهد. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان در این مورد میگوید حکومت در نظر دارد تا امکانات و ظرفیت‌های تولیدی را به خصوص در بخش سمنت به سکتور خصوصی واگذار کند. سیحون کامگار رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزارت معدن و پترولیم با آنچه دیدگاه استراتژیک حکومت از با آنچه دیدگاه استراتژیک خود وزارت در نقشه راه سکتور معدن تذکر رفته، باید بتونه استفاده اعظمی از ساحات کاری بکنه که هم باعث ایجاد کار و باعث خودکفایی اقتصادی شود. در این زمینه تصمیم های اخیر وزارت معدن و پترولیم در این بود تا بتونیم ما تصدی سمنت جبل سراج با تصدی دیگری که ما داریم ببریمشان به سمت شرکت سازی یا هم انحلال. استفاده از تصدی همیست که ما بتونیم تصدی به سمت شرکت شدن ببریم، یا هم اگر نمیتونه با نفع باشه ما ببریمش تصدی را به سمت انحلال و در پهلویش پروژه سمنت جبل سراج به ایلان بسپاریم که قبلا به ایلان سپرده شده و برنامه داوطلبیش هم تکمیل شد. فعلا مذاکرات جریان دارد.
در گذشته نیز شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل همواره بر عدم توجه به فعال‌سازی فابریکات تولیدی مانند فابریکه نساجی گلبهار، فابریکه نساجی و سمنت جبل‌سراج از دولت انتقاد داشته و می‌گفتند در صورت توجه دولت به این موضوع معضل بیکاری نیز تا حد کاهش پیدا می‌کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروغ.
مقام های ولایت هلمند تایید کردند که جنرال ظاهرگل مقبل فرمانده لوای 4 نیروهای مرزی هلمند امروز شنبه در انفجار ماین کشته شد. دو سرباز اردوی ملی و یک خبرنگار در این رویداد زخم برداشتند. مقام های اردوی ملی در جنوب افغانستان میگویند در نتیجه عملیات نظامی 13 شورشی طالبان در ولسوالی های معروف و شاولیکوت ولایت قندهار کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. سهیل احمد مغلزه مشت زن بریتانیایی افغان تبار دایلن دراپر رقیب انگلیس خود را ناکاوت کرد. آنها دیشب در لندن به میدان رفتند. سازمان عفو بین الملل گفته در نتیجه سرکوب معترضان در جریان اعتراضهای اخیر در ایران بیش از 160 معترض کشته شدند. این سازمان پیش از این شمار کشته شده ها را 143 تن گفته بود. و مقام های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد به جرم فعالیت های حراس افغانی زندانی شده بود. به گفته مقام ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت در اصل از پاکستان بود. این مرد در محل رویداد کشته شده.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به پروگرام شکست سکوت که آن را با هم بشنویم.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده ریو درنو اوریدون کو اسلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د دی اونی د شکست سکوت نور بستی خبرونه ته هر کلی کوم. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د 1309 کال په او میاشتو کې لدغه کمیسیون سره د خزو پر وړاندې د تاریخوالی 2022 قضیه ثبت شوی چې تیر کال ته په پرتلا د تاریخوالی په کچ کې څباندې 8 سلنه زیات ولای هي. در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر دیده میشه که با ثبت رسیدن بیش از 1000 مورد خشونت روانی علیه زنان افغان در وضعیت بد روانی بسر میبرند. یافته های کمیسیون حقوق بشر نشان میدهد که 97.1% تمام خشونت ها در برابر زنان در محیط خانواده رخ داده است و این آمار نشان میدهد که محیط خانه نامنترین جای برای زنان افغان است. در برنامه این هفته شکست سکوت با شهلا فرید استاد حقوق در پانتون کابل در رابطه با علتهای افزایش خشونت در برابر زنان و همچنان تأثیرات آن بر جامعه صحبت میکنیم. استاد به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
بله، بسیار تشکر استاد. گازی آغاز کنیم که با توجه به این که ما 18 سال در بخش زنان بیشتر کار کردیم و کارها در بخش حقوق زنان بیشتر صورت گرفت، علت افزایش خشونت چی است؟ سال به سال ما شاهد افزایش آمار خشونت هستیم.
مرز سلام دارم به شما و شنوندگان محترم شما. ببینین 18 سال که ما برای بهتر شدن زندگی زنای افغانستان کار کردیم، این 18 سال فقط برای تغییر جامعه به نفع زنان نبوده، بلکه در این 18 سال ما یک جنگ بسیار متداوم و یک بحران بسیار عظیم ما در جریانش بودیم و حتی گفته نمیتونیم که پشت سر گذاشتندیم، در چون هنوز هم جریان داره. این تاثیرات منفی خود نه تنها بر روان جامعه وارد میکنه، بلکه جامعه کوچک که خانواده است تاثیرات منفی جنگ و بحران ما در داخل خانواده میبینیم، چون این بحران ابعادش به آن قدر وسیع است که عوامل خلق کرده که او عوامل به نوع در وضعیت خانواده تا یک تغییر منفی را به وجود آورده که قربانی از این تغییر منفی که عبارت از خشونت ها، حاکمیت خشونت ها در خانواده های افغانستان است، در قدم اول زن که در اونجا مادر است و او را متاثر ساخته و در قدم دوم اطفال در این خانواده، اطفال بوده که 18 سال اینا خشونت در خانواده‌های مختلف افغانستان تجربه کرده. من فکر میکنم که وضعیت عمومی بحرانی که در افغانستان وجود داره یکی از عوامل بسیار کلان از این خشونت‌های خانوادگی است. ولی هر قدر باز این بحران ما به جزئیاتش بریم و عوامل مختلف بحران‌زای دیگر در داخل خانواده مطالعه کنیم، می‌بینیم که به نوع از آنها اینا تاثیرات منفی را بر خشونت‌ها در داخل خانواده داشته. لذا کارهایی که صورت گرفته، اگرچه یک تغییر اندک در زندگی زن افغانستان به وجود آمده، ولی این تغییر بسیار سطحی است. این تغییر به سطح بسیار محدود است که میتونه عده اندک از زنای باسواد که به سطح بسیار بلند تحصیلات عالی دارن اونا رو در بر بگیره. حتی من برای شما گفتم میتونم که زنایی که به سطح تحصیلات عالی تا ماستری و پیجدی هستن، به نوع در مقابل از اینا هم در داخل خانواده خشونت وجود داره که یکی از خشونت هایی که سخت روان یک زن متاثر میسازه و قربانی خود میسازه خشونت هایی است که علیه زنای قشر باسواد از جامعه وجود داره، چون با تمام درک و فهمی که در داخل خانواده دارن هنوز هم به خاطر طفل خود، به خاطر تداوم در داخل یک محیط مشترکه که در اونجا اطفالشان است و اینا به نوع با اطفال خود زندگی میکنن، به خاطر از این تحمل میکنن و این خشونت هایی را که بالاخره نهایتش بر از اونها استرس خلق میکنه. اما ما یک تعداد زیاد از زنها را میبینیم که با دپرشن های بسیار قوی اینا زندگی خود را پیش میبرن. لذا من فکر میکنم که جنگ و بحران در جامعه به وضعیت رسیده که امروز کمتر کسا متوجه وضعیت خانواده است که در خانواده های افغانستان که بالاخره جامعه خشونت زده را میسازه چی میگذره. لذا من فکر میکنم ابعاد از این خشونت بسیار گسترده شده، او از داخل خانواده که اجتماع کوچک از بیرون شده و او طفل که 18 سال خشونت تحمل کرده امروز به عنوان یک جوان که مکمل نه تنها در زندگی خصوصی داخل خانواده خود خشونت تجربه کرده، بلکه در جامعه پا میگذاره که در جامعه هر لحظه او انفجار میبینه، انتحار میبینه، توهین سیاسی توسط رهبرای سیاسی که یکی بر دیگه خود وارد میکنن میبینه. لذا من فکر میکنم که هنوزم ثبت که صورت گرفته کمتر از بیشترین خشونت ها امروز در داخل خانواده وجود داره.
شما در مورد چی گفتین؟ بحران جنگ در افغانستان است. بیشتر در گزارش هم بیشتر به می اشاره شده که مشکلات اقتصادی که خانواده ها با او روبرو هستند تاثیر گذاشته بالای برخورد با خانم ها، حتی برخورد با تمامی اعضای فامیل. مشکل اقتصادی در افغانستان چقدر تاثیرگذار بوده بالای ازی؟ چون ما شما میبینین که همزمان با موارد خشونت فقر هم بلند میره. دلیل فقر چقدر بوده میتونه ای که خانواده ها روزگار خوب ندارن و باعث خشونت میشه؟
ببینین وقت در یک جامعه جنگ وجود می داشته باشه، جنگ فیزیکی که تمام مردم از اون متاثر هستن، این جنگ یک بحران عدم شغل بر انسان ها به بار میاره که او هم مردا را در بر میگیره و هم زنا را. دو نوع مشکل اقتصادی در داخل خانواده در افغانستان وجود داره. اولی که عاید بسیار محدود و کم است و مدیریت از این عاید کم هم به دست زن نیست بلکه به دست مردا است و زنا فقط مصرف کننده یک اقتصاد بسیار متزلزل که مدیریتش هم به دوش مرد است در داخل خانواده و اونمو اقتصاد بسیار متزلزل مصرف میکنن. کی سبب میشه که فشارهای گوناگون بر زن وارد شوه؟ ما بسیار خانواده را میشناسم که صبح فقط مرد خانواده 100 افغانی بر از زن میده که یک خانواده تقریبا 8 نفری یا 6 نفری هستن، 100 افغانی برش میده که میگه نان چاشت و نان شب به آماده بساز. زمانی که زن با 100 افغانی میره برای خرید باز امو خوراکای اولیه که ضرورت است میره که او را نمیتونه به وجود بیاره. زمانی که دوباره این حرف به مرد خانواده انتقال میکنه، مرد خانواده به جز از راه خشونت دیگه چیزی را نداره و به نوع فشارها را وارد میکنه. این خشونت اقتصادی هر روزه تکرار شده میره در خانواده و بالاخره مناسبات زن و شوهر به حد میرسه که اینا مجبور میشن به خشونت های لفظی با هم دیگر ادامه بدن و این تاثیرات منفی خود به سر اطفال خانواده میمونه. یک طرف یک نوع خشونت است، خشونت اقتصادی است. دیگه نوعش فقر اقتصادی که در داخل خانواده است به یک فقر مزمن تبدیل شده که اکثریت قریب به 40% خانواده که آمار را که دیگرها ارائه کرده که من به مو آمار مراجعه میکنم، 40% از خانواده امروز زیر خط فقر به سر میبرن. زیر خط فقر زندگی کردن خودش زندگی نرمال نیست، خامخواه خشونت های حداقل روانی در او خانواده وجود می داشته باشه. از سوی دیگر زنایی که خودشان عاید دارن با وجودی که خودشان زحمت میکشن کار میکنن و او عایدشان توسط مرد خانواده مدیریت میشه و مصرف میشه میشه، این خودش هم مشکل اقتصادی است که مردا کوشش میکنن که مدیریت عاید زن خودشون به دست داشته باشه. یک نوع روابط خراب میسازه و روابط دومه که ایره زن مرد مدیریت میکنه و مصرف میکنه، بازم برای زنها یک مشکل خلق میشه. این هم خوشنطاره در داخل خانواده و بار میاره و اون خانوادهایی که امروز زنها به یک صد آگاهی خود رسیدن که اسلام برشان حق داده که ملکیت و حداقل تصاحب سرمایه که خودشان به دست میارن به اختیار خود داشته باشن و یا هم ملکیت خود به تصاحب خود داشته باشن، این بگومگاهی که در داخل خانواده خلق میکنه، من فکر میکنم که امروز خرابی اقتصاد یا زیر فقر زندگی کردن خانواده یک عامل بسیار کلان خشونت خانوادگی شده.
بله استاد، شما در مورد عاید که زنان دارن کار میکنن خودشان در بدنی به دست مرد ها مصرف میشه، دلیلش چی بوده میتونه؟ آیا امو ذهنیت سنتی که هنوز هم در جامعه باقی مونده، چون اینا اجازه نمیتن و خانمایشان تا دست باز داشته باشن، راه های زیر اگر استاد بالا صحبت کنیم که چگونه میتونیم از این وضعیت بیرون کنیم خانم ها را، چون وقتی اینا حق زیر پیدا میکنن یا اجازه زیر پیدا میکنن که برن کار کنن، پس چرا حق مصرف از اون ندارن؟ چون خانم ها میتونن بهتر به فرزندانشان رسیدگی کنن از طریق و امو مشکلات و ضروریاتشان بهتر درک کنن از پدرشون.
ببینین همونطور که شما گفتین، من یقینا با شما هم نظر هستم که دید سنتی که در مقابل زنای افغانستان وجود داره که امروز به تابو بر زن باسواد افغانستان تبدیل شده و این است که یک اصطلاح عامیانه در بین جامعه موجود داره، میگه کسی که نان میده فرمان میده. لذا مردا به این فکر هستن که اگر مصارف خانواده را یک زن آماده میسازه و خودش به مدیریت خود او را به مصرف میرسونه و برای ما و اولادم نان میاره، خامخا فردا بالای ما فرمانم صادر میکنه. لذا از این سبب بسیار کوشش میکنه که اجازه کار زنا را در مقابل ازی برای یک زن اینا قائل شون که تو در صورت میتونی بیرون از خانه کار کنی و عاید بر خانواده بیاری که عاید ما باید خودم مدیریت کنم مصرف از اون. یک سبب شده که به این شکل بانه. و از سوی دیگه زنایی که مصروف کارهای بسیار بومی هستند در داخل خانواده که اونمو مرغداری است و زراعت است، همکاری با زراعت است و حتی قالین بافی است که کلکای ظریف یک زن قالین تولید میکنه ولی فروش از اون در بازار شوهر از اون میکنه و پول از اون به جیب شوهرش میفته یا به جیب پدر یا برادر و فقط بر از اون چیزی میره که سال یک جوره لباس میباشه. و تا اکثر از این خانم ها امروز به امراض گوناگون و خصوصا به مرض تبرکلوز دچار شدن که حتی امو نفقه خانواده که به دوش یک مرد است مکلفیتش داره و عایدم با وجودی که خود زن داره، این زنای تبرکلوز حتی تداویش مردا به عهده نمیگیره. من فکر میکنم که یک نوع خشونت سیستماتیک در داخل خانواده در افغانستان شکل گرفته رئیس در 18 سال با وجودی که ما یک سلسله دستاوردهای در رابطه با مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان داریم، ولی به نوع یک خشونت سیستماتیک بحران که ناشی از جامعه بحران زده جنگ زده جامعه ما هسته و انتقال کرده در داخل خانواده، که من فکر میکنم که کار 18 ساله که زنای افغانستان برازو کردن، او کار نه تنها تانسته که زنها را از خشونت نجات بده، بلکه در بعض از خانواده خودش عامل خشونت شده. مثلا امروز مرد خانواده پذیرفته نمیتونه که خودش به سطح لسانس یا 12 پاس باقی بانه و زنش میره ماستری و دکترا میگیره. و حتی در بسیاری از ولایت افغانستان یک تفاوت بسیار شدید فرهنگی را به وجود آورده که او هم خشونت‌زا بوده در داخل خانواده.
بله استاد، شما از خشونت سیستماتیک صحبت کردین که خیلی خطرناک هم است در خانواده ها. دلیل از این چی بوده؟ ما شما بیشتر کار کردیم در بخش فرهنگی و در بخش ذهنیت سازی، حتی آگاهی هم بیشتر صورت گرفته. چگونه خشونت هایی که عادی بوده حالا به خشونت های سیستماتیک مبدل شده؟
ببینین یک عمل کلانه که خشونت ها را به وجود که بر رفعش کار شده، قوانین ساخته شده، پلیسی ها ساخته شده، سیاسیون ما که در حاکمیت سیاسی هستن تعهدات را کردن برای ما که ما خشونت علیه زن کاهش میتیم، حداقل خشونت هایی که در مراکز در محیط های کاری وجود داره یا در محیط های بیرون وجود داره او را کاهش میدیم که نتونستن کاهش بدن. من فکر میکنم امی بحث خود خشونت سیستماتیکی است که طفل که 18 سال خشونت در داخل خانواده تحمل کرده، وقتی پا میگذاره به جامعه با خود و خشونت خانوادگی خود انتقال میده به مکتب، انتقال میده به محیط کار. حتی امروز در محیط کار یک مرد نمیتونه یک زن تحمل کنه و همونطور که در داخل خانواده خشونت پدر خود علیه مادر خود دیده، او میخواد یک سمبول خوشنط در محیط کار باشه، تا ای که میره باز ازدواج میکنه او هم همونطور یک خانواده خوشنط زده را به وجود میاره، و حتی در محل کار وقت خانما تجربه میکنن خوشنط آزار اذیت های جنسی را، خوشنط مدیر خود تحمل میکنه، به نوعی انتقال میده به فرزند دختر خود، که امروز اکثریت دخترای باسواد ما، اکثریت دخترای ما که به سطح بسیار بالا تحصیل دارن، وقتی در داخل یک محیط کاری میشن محیط بسیار محدود میبینن و میبینن که یک یا دو زن اونجا کار میکنن، از ترس از اینکه نشه تجربه مادر ما بالای ما تکرار شوه، اون محیط کاری رو ترک میکنه. من فکر میکنم که این خشونت سیستماتیک منشأش خانواده است، منشأش سنت های حاکم در خانواده است و این نسل به نسل در خانواده افغانستان انتقال کرده و کاری که ما انجام دادیم چرا موثر نبوده، به خاطر که طفل در اونجا تولد شده در خانواده و اون طفل دوباره با خشونت بزرگ شده، خشونت تجربه کرده بالای مادر خود، چه اگر او فرزند پسر بوده چی دختر بوده، اول و احساسا با خود این خشونت ها را انتقال داده میره، چون یک روان کاملا شکسته داره، یک روان کاملا صدمه دیده داره که شدیداً به خدمات روانشناختی روان درمانی احتیاج داره، ولی هرگز ما حاضر به این نمیشیم که این خدمات در داخل خانواده انتقال بدیم. لذا اینا خشونت های سیستماتیک تبدیل شده که امروز حتی محیط کار ما را دیده. امروز وقت رئیس جمهور ما زنم ناموس فکر میکنه و زنم فکر میکنه من غیرت در مقابل زن چی زن خودم بوده یا زن افغانستان بوده دارم، با وجود که مسئولیت به حیث تبع باید برای زود خواهی شد، ولی بار بار به عرفای خود رهبرای ما ناموس تکرار میکنن، غیرت تکرار میکنن. من فکر میکنم که تجربه تلخ خودشان در خانوادهشان بوده که زن به عنوان ناموس و به عنوان غیرت در داخل خانواده صدها مشکل خشونت تحمل کرده، او را با الفاظ خود اینا با ما انتقال میده. پس میبینیم هم از منشه جامعه که خانواده است و هم از جایی که خانواده مدیریت جامعه مدیریت سیاسی میشه، از اونجا ما این الفاظ هم میشنیم. لذا من فکر میکنم امروز خشونت به خشونت سیستماتیک در جامعه تبدیل شده که ما بر راهکارهای سیستماتیک برای رفع از حداقل برای کاهش از اون ضرورت داریم که هنوز ما اونمو کارکردهای سیستماتیک برای کاهش از این نداریم.
یو صد متاسفانه قسم که شما اشاره کردین می خشونت سیستماتیک به ادارات دولتی هم نشد کرده، بیشتر وقت در با سیاسین نشست برخاست که داشته می باشن اینا در کنفرانس های بملل که صحبت میکنن از حفظ دستور 18 سال گذشته صحبت میکنن، وقت یک با خشونت سیستماتیک در ادارات دولتی افغانستان وجود داشته باشه و یک قانون جرأت نکنه که در یک اداره کار کنه و با یک اداره بپیونه با یک اداره دولتی، چی فکر میکنین که این دیزی بسیار خطرناک نیست؟ چون یک دستاورد نیست، برعکس ما میریم به طرف دوباره به طرف سال 2001 وقتی که تعداد خانه ها خیلی کم بود در ادارات دولتی، در حالی که ظرفیت ها ایجاد شده حالا و بالایشان سرمایه گذاری شده و خانم ها رشد بهتر هم داشتن در کارکردشان.
بله ببینید، من بازم میگم بسیار شدیدن یک ضربه بسیار کلان از خشونت های موجودیت خشونت های سیستماتیک در داخل جامعه، و من باز هم میگم که با پالیسی های بسیار کلان، با استراتژی های بسیار کلانه که تعهد حکام سیاسی افغانستان، تعهد خانواده افغانستان در وجود داشته باشه ضرور است که ما او را شکل بدیم تا بتونه جلو وزیره بگیره. در غیر از او ما از دست میتیم زنایی را که تحصیل کرده هم اصلا از دست میتیم. یک نوع خشونت سیستماتیک بسیار مزخرف و بسیار من حتی اینو میگم طوفان منفی در زندگی زن افغانستان است، این است که امروز بدبختانه وقت زن به سطوح مدیریتی قرار میگیره باید به نوع خدمات افزاری جنسی را ارائه کنه. البته من نمیگم که بسیار عام است، ولی اگر اون محدود هم است یک مرض بسیار خطرناک در جامعه افغانستان است که امروز وقت زن به سطح مدیریت میرسه، افکار عمومی جامعه در قبال از زن جوان امی است که چی نوع روابط با مدیرای جامعه داشته کی تانسته به این حد برسه. اینا خودش تاثیرات خشونت های سیستماتیک است که امروز رسیده در اونجا هنوز و حل نشده. وقت صدای خشونت جنسی از ارگ بلند میشه، وقت صدای خشونت جنسی از وزارتخانه ها بلند میشه، از محیط های تحصیلی بلند میشه، توسط تحقیقات اینا ثابت شده، این خود نشان میده که ما انکار کرده از موجودیت از این نمیتونیم. کاش کمیسیون حقوق بشر تنها بالای خشونت های خانوادگی تحقیق نمیکردن، تنها اینا آمار خشونت خانوادگی امروز برای ما ارائه نمیکردن، اینا خشونت هایی که در سطح دوائر دولتی و در غیر دولتی در افغانستان افغانستان علیه زنان وجود داره، کاش یک آمار دقیق با یکی چی نوه افزاری از زنان استفاده شده او رو ارائه میکردن که ما دو نوه کار انجام میدادیم که تا بر حل از او میرسیم. امروز یک ضربه کلانه بر سرصدای خشونت های جنسی که حقیقت بود یا نبود، ولی برای ازی هیچ کس کار نکرد که آیا حقیقت بود یا غیر حقیقت، این خود یک صدمه بزرگ برای نسل جوان و تحصیل کرده دختر افغانستان میرسانه که امروز او را پدر از او، برادر از او و بالاخره شوهر از او اجازه نمیده که به سطوح بلند مدیریتی برسه. او باید به جای کار کنه که خودش است و روابط کاری با مدیرای بزرگ جامعه نداره که او ترس از وجود داره که نباید بر از او ضرر برسه. من فکر میکنم که ما با کارهای عمیق‌تر ضرورت داریم که بسیار خصوصا خود زنا از همین زنای تحصیل کرده پالیسی سازای ساخته شوه که اونا پیش بینی شون چنین خشونت داره. او زن جوانه که خشونت جنسی را در محل کار خود تجربه کرده، او با یک پالیسی ساز خوب باید تبدیل شوه، کتابتانه پالیسیای را ایجاد کنه که ما موانع برای ایجاد بیشتر شدن چنین خشونت ها خلق کرده بتونه.
استاد، در مورد بعضی از موارد شما اشاره کردین که در بخش خشونت های جنسی که در حتی از مراجع بلند دولتی اونجا گزارش های وجود داشته، اگر به این رسیدگی نمیشه چقدر میتونه ای به متعهد که حکومت افغانستان کرده به جامعه جهانی و همچنان مردم افغانستان به خاطر ایجاد فرصت ها به خانم ها و سوی دیگه شک و گمان های از این که بیشتر این قضایا سیاسی شده و به این رسیدگی نمیشه، چون در وقت بالای صحبت ها میشن رسیدگی در چند ماه گذشته ما شاهد از این بودیم که حتی از ارگمی صدا بلند شدن از برخی ادارات هم به این رسیدگی صورت نمیگیره، فکر نمیکنین که قسمی با این دوسیه ها برخورد سیاسی میشه و بعضن بعضی افراد که من اتهام میبندن و اتهامات بیشتر بود سیاسی داره؟
بله، ببینید، خدا کنه که تمام اتهامات بود سیاسی داشته باشه، اتهامات بر استفاده افزاری زنا در محل چون ارگ یا وزارتخانه، خدا کنه، من به می فکر هستم که خدا کنه همه طور یک چیز باشه.
ببخشید، اگر بود سیاسی هم داشته باشه باز بعدن من خوب
سلامش بر زنا میرسه. بله، من این به خاطر گفتم که خدا کنه که حقیقت نباشه، ولی من زن افغانستان درخواست از ایره میکنم که ایره واقعیت و نواقعیت بودنش باید ثابت شوه. تنها با الفاظ ما نمیتونیم بگیم که غلط است، چون این چیز وجود نداره. وجود داره، اگر اندک هم است وجود داره. یک ضربه کلان بر پیکر زنای تحصیل کرده افغانستان است. من فکر میکنم ما مثال میتن برای ما که در امریکا، در فرانسه، در اروپا، در فلانی جای هم این خشونت ها در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داره در محیط های مشترک کاری. من جدا از محیط هستم. من زن افغانستان با بسیار مشکل فرصت به دست آوردیم که بریم کار کنیم و امروز ما نمیخوایم که ما یک وسیله باشم که وقت قدرت سیاسی تغییر میکنه و کسایی میگه که با یک دید بسته‌تر به نسبت زن مینگره، این بر از اون مثال باشه که اگر تو آزاد بودی، به حقت رسیده بودی، ولی از تو زن افغانستان چنین استفاده صورت گرفته. لذا من خواهان از این هستم که هر چی زودتر ثابت شود که آیا این اتهامات حقیقت داره یا برخورد سیاسی است. اگر برخورد سیاسی است، چرا سیاسی ما به این حد بد اخلاق باشه؟ چرا تمام ابعاد زندگی سیاسی به ابعاد تمام ابعاد زندگی زن افغانستان برخورد سیاسی شود که ما نمیپذیریم؟ ما وقت مشارکت سیاسی میخواییم، این بحث جداست، ولی به زندگی خصوصی به بدن یک زن برخورد سیاسی میشه و افزارگونه از استفاده میشه، این زن افغانستان تحمل کردن نمیتونه و این باید یک تغییر به وجود بیاد که آمدن از تغییر خود زن افغانستان، زن فهمیده و با دانش افغانستان به اون باید نقش داشته باشه. وقت زن قادر است که خودش پالیسی بسازه، برازی با او برخورد سیاسی نشه، با او بازم زن حلقه خود انتخاب نکنن، بگذارن که زنای واقعی از این جامعه، زنی که کار کرده این جامعه را در واقعیتش میشناسه و راهکار ایجاد کرده میتونه، او زنا برای راهکار ایجاد از این راهکار نقش داشته باشه.
بلی استاد، در مورد در گزارش بخش از موارد دیگه اشاره شده، از جمله ای که نبود حاکمیت دولت رو بالای صحبت کردیم که مشکلات امنیتی وجود داره، در بعضی از موارد عطا قضاهای خشونت که ثبت شده تنها نزد کمیسیون ثبت شده به دلیل از اینکه حکومت در اونجا حاکمیت نداره در مناطق و نمیتونه به اونجا بره، این دوسیه ها بررسی نشده. این دوسیه ها چقدر میتونه دیگر هم چی کنه؟ چون وقتی خانم جرأت میکنه که دوسیه خود ثبت کنه یا مشکل خود ثبت کنه و به او بدن رسیدگی نمیشه، آیی باعث از این نمیشه که خشونت بالای خانم بیشتر شه به خاطر بلند کردن صدایش؟
ببینید یکی ثبت است و یکی شکایت از لحاظ حقوقی است که میرسه بر کمیسیون حقوق بشر که ثبت میشه که یک زن زندگی بدون خشونت باید داشته باشه، حقش است. و بالاخره زنها وقت خانواده را بر خود بسته میبینن و دیگر جایی ندارن برای بلند کردن صدا، میرن مراجعه میکنن به کمیسیون حقوق بشر. من فکر میکنم یک نوع روابط بین کمیسیون حقوق بشر و وزارت زنان افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی خصوصا سارنولی معنی خشونت وجود داره که هم قضایا مستقیم به سارنولی معنی خشونت مراجعه میکنه و هم قضایا از طریق نهادهای فعال که برای زنان کار میکنه و اینجاهای مختلف از نهادهای جامعه مدنی است و خود کمیسیون حقوق بشر است، اینا هم قضایا را میبرن برای سارنولی معنی خشونت میدن. من فکر میکنم که آمار دقیق تره که به او رسیدگی شده یا نشده و چقدر قضایا رسیده برای سارنولی معنی خشونت، سارنولی معنی خشونت میدونه که یک آمار دقیق تر از این که به قضایا رسیدگی شده یا نشده به اطلاع ما و دسترس رسانه ها قرار بده. ولی یک مشکلی که در خود قانون معنی خشونت وجود داره و او این است که زمانی که یک زن میرسه تا جایی که شکایت میکنه خشونت یا کمیسیون حقوق بشر و یا هم سارنولی معنی خشونت و یا هم دیگه ارگان های عدلی و قضایی که از لحاظ قانونی میتونن به او دسترسی داشته باشن، تا اونجا میرسه خود قانون یک ماده داره، قانون معنی خشونت، که در هر مرحله از دعوا یا در هر مرحله از شکایت خود وقت قربانی خشونت از دعوا میگذره، دوسیه از او حفظ میشه و به او سارنولی رسیدگی نمیکنه. من فکر میکنم که اینی بخش بسیار ضرر میرسانه بر زنا. زمانی که سارنولی معنی خشونت متوجه یک خشونت علیه زن میشه، با وجود که قربانی بگذره از او، سارنولی من حیث یک نهاده که از جامعه دفاع میکنه، از خانواده ها دفاع میکنه، حداقل اینو باید به طرف تعقیب عدلی برسانه که تا بتونه در اینجا خدمت بر زن ارائه کنه. ولی سارنولی من خشونت هم مطابق قانون من خشونت، به خاطر که خانواده را مسئول احساس کنن و خانواده حفظ شود در مقابل مداخله سارنوال یا پلیس، سارنوال هم اونموجه تحقیق خود استاب متوقف میسازه و دوسیه را حفظ میکنه. کی ضررش بر زن میرسه؟ من فکر میکنم بعضا زنا هنوز مورد خشونت شدیدتر قرار میگیرن که دوباره شکایت خود اینا دوباره بگیرن. این هم واقع شده. یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات میشه هم مشکلات در سطح خود سارنوالی ها باشه، در سطح کمیسیون باشه و هم در سطح خود قربانی باشه که اینا وجود داره. و قربانی زمان پیشروی خود میبینه وقتی به این خشونت رسیدگی میشه و از خانواده دور میشه، میترسه که من بعد از این کجا باشم. خانواده پدرش نمیپذیره، پدرش گفته برش که با لباس سفید رفتی، با کفن سفید بیا. خانواده شوهرش گرفته علیه شکایت کرده، او هم نمیپذیره. در جامعه خود تنها احساس میکنه و نهادهایی که حمایت میکنه که خانه های امن است بسیار محدود است، خدماتش بسیار محدود است و اندک هستند و حتی در اونجا زمانی که زنها داخل میشه دوباره با اجتماع وصل شده نمیتونه. زمانی که این ترس ها ایجاد میشه، زنها وقت محیط عدلی و قضایی را میبینه، میبینه که دایی میرسه، من باید یا طلاق بگیرم یا این خانواده من حل شوه، سرنوشت طفل من چی میشه، میگذر از او که آرام زندگی کنه، پس اونمو زندگی با خشونت میپذیره و دوباره داخل خانواده خود میره. یک سلسله مشکلات در این رابطه وجود داره که ما امیدوارستم آهسته آهسته این مشکلات رفع شوه که زنها بتونه خوبتر از این خدمات حقوقی استفاده کنه.
درست استاد، در مورد قوانین گفتین، اگر کوتاهی بگین، قوانین چقدر بر اساس شرایط و وضعیت موجود افغانستان ساخته شده در بخش قانون منع خشونت علیه زنان و قوانین دیگه که محیط را امن می‌سازه به خاطر خانم‌ها؟
من فکر میکنم چون قوانین خود زنها بسیار نقش داشته برای ساختنش و عملا موارد وجود داشته، بسیاری جاهای قانون منع خشونت بسیار موردی بس کرده، موردی از همون خشونت هایی که در افغانستان تکرار شده رفته بالای زنها. من فکر میکنم که قانون منع خشونت نه تنها که علیه احکام دین اسلام یا تناقض با احکام دین اسلام نداره، تناقض با وضعیت جامعه هم نداره، ولی متاسفانه وجدان قانون خودش وضعیت داره که وجدان جامعه رو تکان میتبنه. اینمی تکان وجدان جامعه را مردهای سنتی افغانستان، مردهای بومی افغانستان و اون مردهایی که نمیخواین که حاکمیت غیر معجهشان در داخل خانواده، او حاکمیت که اسلام برشان اجازه داده به حیث سالار خانواده، ما او را یک طرف میگذارم، ولی حاکمیت های نامعقول که حتی اسلام هم مخالف از او است به اونو خاتمه میده. از او خاطر بعضا مردم میگن که این قانون منع خشونت یا سایر قوانین که قوانین حمایتی بر زنهای افغانستان است، این مطابق ارزش های جامعه نیست. چون این چیزی نیست، ما تمام از این قوانین درس دادیم، اینا را خودم جز از کسایی بودیم که قوانین ساختیم، ما در مسودهش نقش داشتیم. قوانین در متن خود مشکل نداره، ولی فضای کاملا مردانه با وجود با حضور 65 زن در ولسی جرگه افغانستان، فضای کاملا مردانه ولسی جرگه سبب شد که قانون منع خشونت تصویب نشه. امروز قانون منع خشونت فرمان تقنینی است و هر دقیقه و با یک مشکل مواجه است و هر لحظه امکان داره که به او تغییرات وارد شود. یعنی او نتونسته که باعث یک قانون در مرحله اجرا گذاشته شود، بلکه باعث یک فرمان تقنینی در مرحله اجرا گذاشته میشه که خود تاثیرات منفی خود برای کسایی که قانون اجرا میکنن، برای کسایی که قانون اعمال میکنن دارد، که سبب میشه بعض وقت قاضی قانون منع خشونت میمونه به قانون جزا مراجعه میکنه یا به کد جزا مراجعه میکنه، مطابق از او حکم صادر میکنه که باز استثناءات را که استثناءات حمایتی از قانون منع خشونت از زنا باز او را قضیه از دست میده. لذا با فکر میکنم اولین اقدامی که زنای افغانستان در این سال میکنن باید این باشه که تا سال آینده که 25 نوامبر میرسه قانون منع خشونت باید تصویب پارلمان افغانستان شه.
چقدر فضا شما مثبت میبینید به خاطر از اینکه چون وقت ما میگیم که ما در مذاکرات صلح وقت نگران ازی هستیم که حق زنا تلف نشه، اگر ما در افغانستان در داخل نظام در پارلمان اگر با این مشکل روبرو هستیم که مخالفت ها صورت میگیره، آینده را چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که زنایی که در داخل پارلمان افغانستان است یک تکان باید بخورن و ما باید برش دادخواهی کنیم. من میفهمم که سخت است، ما باید سخت کار کنیم. حداقل زن پارلمان افغانستان که 65 نفر است، اگر اینا امروز برای تصویب قانون منع خشونت کلشان حضور داشته باشه، شاید 10 نفر مرد در داخل ولسی جرگه مخالفت کنه با قانون منع خشونت، ولی مردایی را که ما زن افغانستان برش رای دادیم، ما از او میخواهیم که قانون منع خشونت تصویب کنه. او زن افغانستانه که زنا رفته برش رای دادن، او مردای افغانستانه که زنا به زن رای ندادن ولی رفتن به مرد رای دادن که اعتماد کردن به او که این مرد است که روز میره بر قانون منع خشونت رای مثبت میده. من فکر میکنم ما به کار سخت ضرورت داریم، ولی به هر صورتش ما یک زمان ما باید صرفه‌ای کنیم و ولسی جرگه افغانستان هم وظیفه داره، بایست نمایندای مردم افغانستان وظیفه داره که برای تصویب از او قوانینی که فرمان تقنینی نه تنها قانون منع خشونت بلکه سایر قوانینی که فرمان تقنینی برای تصویبش کوشش کنند.
بسیار زیاد تشکر استاد از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت، و هفته آینده شما را به خداوند یکتا می سپارم. هفته خوش داشته باشین. رادیو آزادی.